نان شب یا چارشت خدا سرشان شپک کنیم. خب دوستان عزیز، وقتی ما بسیار کم هست، تعدادی از پیامک های شما با دست ما رسیده که انشاءالله این پیامک ها را به اضافه پیامک های دیگه تان در برنامه فردا خواهیم خوان. اما امروز و ساعت پیش در دانشگاه فردوسی مشهد محفل با حضور فرهنگیان و شاعران و اساتید ایرانی و افغانستانی در گرامی داشت از مقام فضل الله زرکوب، شاعر مطرح فارسی زبان و افغانستان برگزار شد. همکار ما غزل حسین زاده در این محفل حضور یافته و گزارش را ارسال کرده. البته ایشان صحبت هم با یکی از اساتید داشته که این صحبت فردا میشنویم. فعلا میریم گزارش غزل حسین زاده را میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این قسمت از برنامه. انجمن پایندان با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه و مؤسسه خردسرای فردوسی ظهر امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی محفل یادبودی با عنوان قریب هزار آرزو به یاد استاد فضل الله زرکوب، نویسنده و شاعر تازه در گذشته افغانستان برگزار کرد که این مراسم با حضور تعداد زیادی از ادیبان، شاعران، نویسندگان و دوستداران اهل شعر و ادب پارسی از کشور ایران و افغانستان برگزار شد. در این مراسم استاد محمد جعفر یا حقی، محمد کاظم کاظمی، داوود عرفان، دکتر یامان حکمت تقی آبادی، جناب مصباح، جناب جبرئیلی از جمله کسانی بودند که حضور داشتند و سخنرانی کردند و همچنین سخنرانی دکتر خلیل الله افضلی نیز به صورت لایو زنده نیز پخش شد. سخنرانان در این مراسم از شخصیت متواضع و دوست داشتنی استاد فضل الله زرکوب یاد کردن، از تأثیر بسیار مثبتی که ایشان در شعر و ادب پارسی در افغانستان داشته، از مجموعه های شعری ایشان یاد کردن و همچنین امیدوار بودند که مجموعه شعرهایی که تا به امروز هنوز چاپ نشده به همت اهالی هنر و ادب در روزها و در طی آینده این کتابها به چاپ برسه. همچنین در بخش از مراسم شعرخوانی استاد فضل الله زرکوب نیز پخش شد.
تشکر از خانم غزل حسین زاده و گزارشی که ارسال کردن از محفل بزرگداشت فضل الله زرکوب، شاعر و نویسنده مشهور افغانستان. فردا در این مورد یک گفتگوی ایشان هم پخش خواهیم کرد، گفتگوی غزل حسین زاده با یکی از اساتید شرکت کننده در این محفل. دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه امروز هست. 3826 و 0794 71 71 44 دو سامانه پیامگیری ما هست که شما میتونید پیامک هایتان راجع به موضوع برنامه که ایادت هست و هر آنچه که دلتان میخواید به ما ارسال بکنید. منتظر صدا و پیامک های گرم شما عزیزان هستیم در برنامه روی موج جوانی، با ما باشین. گلانه تخیلات بعضی از ما بسیار زیاد است. یک خبر یا یک حادثه ای را که بشنویم دیگه خود ما بر اساس حدس و گمانهای ما پروبالش میتیم. جالب هم ایست که تخیلات ما به سمت مثبت و خوشبینی نیست. دیگه نگوییم چه قسم گمانهایی. خیلی راحت آدم ها را قضاوت میکنیم، دربارشان حرف میزنیم و عجیب هم ایست که مسئولیت حرف ها و گمانهای خود هم بر عهده نمیگیریم. ای در حال است که به خوشبینی و گمان مثبت و خوب تأکید شده ایم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند خوشبینی مایه سلامت دل و سلامت دین است. مراقب سلامتی خودتان، اطرافیان و عزیزانتان باشین. دوستان عزیز، امراض فصلی متاسفانه بسیار بیداد میکنه و مریضی ها بسیار زیاد هست. از خدا میخواییم که همیشه تنتان سالم باشه و اوقات به کامتان. تا فردا راهی نیست، خدا نگهدار.
ساعت 6 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دفاع سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان. ادامه واکنش مقامات طالبان به اظهارات اخیر شاهزاده انگلیسی. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کار اصلی دشمنان واژگون سازی حقیقت و واقعیت هاست. با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تحصیلات دانشگاهی دختران را بی‌ناموسی خواند. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در پیام توییتری حضور زنان در دانشگاه‌ها، پارک‌ها و سالن‌های ورزشی را نماد بی‌عزتی، فساد و بی‌ناموسی خواند و افسود که دولت پیشین افغانستان این مسیر را برای زنان هموار کرده بود و طالبان اجازه نخواهد داد زنان و دختران افغانستانی از حقوقی که در نظام پیشین داشتند در آینده بهره‌مند شوند. ندیم اظهار کرد اگر طالبان به زنان و دختران افغان اجازه گردش در پارک ها، ورزش در سالن های ورزشی و کار در مؤسسات را بدهد، در برابر خداوند چه پاسخی خواهد داشت. طالبان اخیراً تحصیلات دانشگاهی را برای دختران افغان ممنوع کرده است، تصمیمی که با مخالفت بسیاری از کشورهای اسلامی و غربی، نهادهای بین المللی و دانشگاه الازهر مصر روبرو شد. زنان و دختران افغان بارها در اعتراض به محدودیت‌های طالبان در شهرهای مختلف افغانستان تظاهرات کردند. اظهارات وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان درباره تحصیل دختران در حالی است که سرپرست وزارت معدن و پترولیوم حکومت طالبان وعده داد تمام مشکلات بر سر راه تحصیل زنان و دختران حل می شود. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می داد.
نباید در خصوص آموزش علم بر علما به اعتماد بود. تمام مشکلات سر راه آموزش در برابر زنان و دختران حل می شود. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید که مسئله به تعلیق افتادن تعلیم به امرسانی موکول گردیده و پیرامون این مسئله کار جریان دارد و به زودی مشکل حل می شود. دلاور اینکه حکومت علاقه به تعلیم ندارد و اجازه نمی دهد که زنان آموزش را فرا بگیرند تبلیغات نادرست و تبلیغات شیطانی خوانده گفت درباره مسئله علم شما چگونه می شود که بالای علما به اعتماد باشید؟ علما به علم نسبت به همه بیشتر علاقه مند هستند. شهاب‌الدین دلاور مسئله تعلیق آموزش زنان را تا امرسانی و موقتی خوانده گفت کار جریان دارد و این مشکل برطرف می گردد.
هم انسانی شیطانان ام شیطانی جینی شیطانان دموکراسی تاسی دی هواد والو پو سینوتی وسوسی وراچی ما تاسی تعرض که مگوانی ملماتی آوائی پو نورشانه که بیوائی پو علم که پو علماء باندی تاسی سنگ بیعتماده کیلی دی علم خوزی علماء کم انداز دی علم پیدینی بند سوکی نپیدینی خبر دی امر انسانی سویده او مگ با انتظار که وسی انشاءالله دسی او اغوشی سی تون مشکلات به حل کی که خدا پاک
کنه. این در حال است که اخیراً وزارت تحصیلات عالی با صدور فرمان دروازه های پوهنتون ها را بروی دختران بسته و پیش از این دروازه های مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته بوده و وزارت کار نیز دستور منع رفتن بانوان با وظایفشان را صادر کرد که با واکنش های جدی در داخل و خارج افغانستان مواجه گردیده و از حکومت طالبان خواسته شده تا دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها و همچنان ادارات را بروی زنان باز کند. مقامات حکومت طالبان می گویند که این تصمیم موقتی است و مشکل برطرف می گردد. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
مارک پوتسل معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان هم در دیدار با ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان خواهان لغو ممنوعیت‌های وضع شده بر زنان و دختران شده است. یوناما یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در رشته توییت امروز از دیدار مارک پوتسل معاون فرستاده سازمان ملل در افغانستان با مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان خبر داده است. در این دیدار معاون فرستاده سازمان ملل از سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان خواسته است که محدودیت‌های وضع شده بر زنان را لغو کند. پوتسل همچنین گفته است که ممنوعیت تحصیل زنان و کار با نهادهای غیر دولتی توسط طالبان به همه مردم افغانستان آسیب می‌رساند. پیش از این نیز پوتسل با شماری از مقامات بلندپایه طالبان دیدار و در رابطه با اوضاع جاری کشور گفتگو کرده بودند. پوتسل در حالی با سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیدار می کند که این وزارت چندی پیش با صدور حکم تحصیل دختران را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. طالبان اما تاکنون در رابطه با این دیدار اظهار نظری نکرده است. وزارت امور خارجه ازبکستان نیز با صدور بیانیه ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان را نگران کننده خواند. وزارت امور خارجه ازبکستان ابراز امیدواری کرده است که در این تصمیم به نشانه حمایت از آرمان‌های مردم افغانستان برای ساختن آینده صلح‌آمیز و مرفه بازبینی شود. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن است که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیار از آنها امیدوار بودند با تحصیل در دانشگاه بتوانند به کشور خود خدمت کنند. مقامات طالبان اعترافات شاهزاده هری عضو خانواده سلطنتی انگلیس درباره کشتن 25 نفر در افغانستان را جنایت جنگی خواندند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت طالبان در واکنش به اعتراف شاهزاده هری عضو خانواده سلطنتی انگلیس درباره کشتن 25 نفر در افغانستان این اقدام را جنایت جنگی خواندند. انس حقانی، عضو ارشد حکومت طالبان، در توییتی در واکنش به اظهارات شاهزاده علی که گفته بود در دوران ماموریت نظامی هم در افغانستان 25 غیر نظامی را مثل مهرهای شطرنج از زمین بازی حذف کردم. گفته که آنهایی که شما کشتید انسان بودن و خانواده داشتند. آقای حقانی این اقدام شاهزاده انگلیس را جنایت جنگی دانسته است. صادق شینواری آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید.
اعترافات سریع شاهزاده علی عضو خاندان بریتانیا مبنی بر کشتن غیر نظامیان در انگام ماموریتش در افغانستان این یک جنایت جنگی محسوب می شود. باید محکمه جرایم جنایت جنگی و حقوق بشر اعترافات این شاهزاده را ثبت و علیه این جنایتکار هر چه زودتر اقامه دعوی آغاز بکنند تا به کیفر اعمالش برسد و به بازماندگان جانباختگان باید غرامت پرداخته شود.
از سوی دیگر هم بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتی گفته است این جنایات محدود به شاهزاده هری نیستند، بلکه همه اشغالگران در افغانستان مرتکب جنایت مشابهی شدند. افغانها خاطره این جنایات را فراموش نخواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اداره کل مهاجرت ترکیه اعلام کرد که بیش از نیمی از مهاجران اخراج شده از این کشور در سال 2022 پناهجویان افغان بودند. اداره کل مهاجرت ترکیه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که حدود 124,441 مهاجر را در سال 2022 از کشورش اخراج کرده است که از این تعداد 68,290 نفر افغانستانی بودند. مقامات ولایت آگری در شرق ترکیه نیز جمعه شب اعلام کردند که 227 مهاجر غیر قانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند. اخراج مهاجران افغان از ترکیه در حالی روی می‌دهد که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرت طالبان چندی پیش از کشورهای جهان خواسته بود که پناهجویان افغانستانی را به صورت اجباری از کشورهایشان اخراج نکنند. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش برف و باران شدید همراه با سیلاب در 15 ولایت این کشور هشدار داد. ریاست هواشناسی افغانستان هشدار داد تا امروز و فردا احتمال بارندگی و بارش شدید برف در ولایات پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، وردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، قندهار، هلمند، فرا و بدخشان وجود دارد. بر اساس اطلاعیه هواشناسی افغانستان، مقدار بارش برف در این ولایات حدود 35 سانتی متر و مقدار بارندگی حدود 25 میلی متر پیش بینی شده است. تا کنون ولایات مختلف افغانستان شاهد افزایش بارش برف و بارندگی نسبت به سال گذشته در این کشور بوده است. ریاست هواشناسی افغانستان در حالی از وقوع بارش‌های شدید در شماری از ولایات این کشور طی دو روز آینده خبر داده است که پیش از این به دلیل بارش برف سنگین همه راه‌های مواصلاتی در ولایت غور مسدود شده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد کار اصلی دشمنان واژگون سازی حقیقت و واقعیت هاست و تلاش میکنند علاوه بر منحرف کردن و زشت جلوه دادن حقایق زیبای جامعه وضعیت ناامید کننده ارائه دهند. پس از درگذشت مهسا امینی برخی شهرهای ایران با تحریک دشمنان جمهوری اسلامی و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب با اغتشاش روبرو شد. اغتشاشگران به اماکن و اموال عمومی خسارت وارد کردند و همچنین تروریست‌ها در برخی شهرها شماری از نیروهای امنیتی و پلیس ایران را هدف قرار دادند و به شهادت رساندند. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره بر راهبردهای دشمنان در عرصه رسانه گفت دشمنان با تداوم تحریم‌ها حتی از دادن دارو برای بیماران صعب العلاج نیز خودداری کردند. سرلشکر سلامی افزود در جهت حفظ و برقراری امنیت و عزت دادن به مردم تلاش می‌کنیم. و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت در مانور ذوالفقار 1401 ارتش با استفاده از تجهیزات بومی و توانمندی های نیروی انسانی مجرب اهداف ترسیم شده محقق شد. امیر سرتیپ کیومرس حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با اشاره به حضور کندک های زرهی، توپخانه، پیاده، مکانیزه، پهپاد، جنگال و هوانیروز در مانور ذوالفقار 1401 ارتش افزود که نیروی زمینی ارتش در این مانور با اجرای تاکتیکا و تکنیک‌های نوین به ویژه در حوزه پهپاد و هوانیروز برگ زرین دیگری را از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود نشان داد. سرتیپ پیدری مانور ذوالفقار 1401 را در نوع خود بی‌نظیر خواند و افزود که برای نخستین بار هوانیروز ارتش با هلیکوپترهای کبرا و ترابری توانسته عملیات نشست و برخاست روی ناوهای نیروی دریایی را در سواحل مکران با موفقیت به اجرا درآورد که این عملیات ترکیبی با نیروی دریایی ارتش بخشی از نمایش قدرت ناوگان هلیکوپتری ارتش را به همگان نشان داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اقتدار قدرت آتش و تحرک کندک‌های زرهی توپخانه، پیاده و مکانیزه نیروی زمینی ارتش اشاره و عنوان کرد که با توجه به شرایط نامساعد جوی و ناهمواری زمین منطقه مانور، تجهیزات سنگین و فوق سنگین کندک‌های زرهی و توپخانه با اجرای عملیات تاخت و آتش سنگین توانستند با مرمی‌های نقطه‌زن و هوشمند کاملا بومی مواضع و استحکامات دشمن را منهدم ساخته و عملیات رزم زمینی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند. مانور مشترک ذوالفقار 1401 ارتش جمهوری اسلامی ایران که پنجشنبه 8 جدی با رمز یا زهرا سلام الله علیها در مناطق جنوب شرق، سواحل مکران، حد فاصل شرق تنگه هرمز تا نزدیکی بندر گواتر و دریای عمان تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند آغاز شده بود، دوشنبه گذشته پایان یافت. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دفاع سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان. ادامه واکنش مقامات طالبان به اظهارات اخیر شاهزاده انگلیسی. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کار اصلی دشمنان واژگون سازی حقیقت و واقعیت هاست. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با شماری از علمای مصر، سودان و فلسطین گفت صدای افغانستان رنجیده را به گوش مردم خود و جهان برسانید. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل، در این رابطه.
صدای افغانستان در دیده را به گوش مردم خود و جهان برسانید. این مطلب را سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، در دیدار با شماری از نمایندگان علمای جهان اسلام ابراز نموده گفت این رسالت را بیتر از همه علمای اسلام می توانند انجام دهند. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخله برا دیو دری فرستادم می گوید که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، با شماری از علمای کشورهای مصر، سودان و فلسطین که به نمایندگی از علمای کشورهایشان از افغانستان دیدن می نمایند در دفتر کارش در کابل دیدار و ملاقات کرد. نخست علمای ذکر شده از پیروزی جهاد و مبارزه مردم افغانستان قدردانی نموده و آن را حماسه بزرگ دانسته و برای تداوم این پیروزی و پیشرفت تأکید به وحدت و یک پارچگی نمودند. علمای متذکره به حمایت همه جانبهشان از نظام اسلامی در افغانستان تأکید نموده و این را مسئولیتشان عنوان کردند. همچنان سراج الدین نقانی، سرپرست وزارت داخله، ضمن خوش آمد گفتن برای آنها به وحدت و یک پارچگی جهان اسلام تأکید ورزید. حقانی عامل پیروزی این مبارزه بزرگ در برابر اشغالگران را وحدت، اطاعت و صداقت خواند. سرپرست وزارت داخله از حمایت معنوی علما ضمن قدردانی از آنها خواست که صدای افغانستان در دیده را به گوش هموطنانشان و جهان به معنای واقعیان برسانند و این رسالت را بهتر از همه علما می توانند انجام دهند. گفتنی است که حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی می خواهد تا این حکومت را به رسمیت بشناسند و از علمای جهان اسلام خواسته که از این حکومت حمایت نمایند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مقامات طالبان پسر شاه بریتانیا را پس از ادعای کشتن 25 افغان ترسو و دروغگو خطاب کردند. نوشته های هری، پسر دوم چارلز سوم شاه بریتانیا، در کتاب خاطراتش برای قصر باکینگهام درد سرساز شده است. پسر دوم چارلز مدعی شده در زمان حضور خود در افغانستان به عنوان پیلوت هلیکوپتر رزمی آپاچی 25 نفر را کشته و از این اقدام شرمنده نیست. این اظهارات خشم مقامات دولت طالبان در افغانستان را به دنبال داشته است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به اعتراف هری درباره کشتن غیر نظامیان افغان گفت این تصویر کوچکی از ماموریت نیروهای اشغالگر در افغانستان است. عبدالقهار بلخی گفت اشغال افغانستان از سوی غرب برهه نفرت انگیز در تاریخ بشریت است و اظهارات شاهزاده هری تصویر کوچکی از تجربه کشتار بیگناهان افغان به دست نیروهای اشغالگر است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، نیز در واکنش به اعترافات هری گفت قضیه کشتار بیگناهان فقط به هری خلاصه نمی شود، بلکه تمام کشورهای اشغالگر در کشور ما مرتکب چنین جنایاتی شدند. همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان گفتگوی انجام داده با اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این رابطه که دعوت میکنم بشنوید.
سلام بر شما شنونده های محترم، وقت شما بخیر. بحث جنایات جنگی در افغانستان از 40 سال گذشته به این سو وجود داشته و شمار زیادی از شهروندان مدعی هستند کسانی که دخیل در جنگ افغانستان بودند، طی 4 دهه گذشته مرتکب جنایات جنگی شدند. برای بحث بیشتر در همین باره گفتگو میکنیم با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان. آقای سادات، در نخست در خصوص جنایات جنگی در افغانستان و دادخواهی هایی که در خصوص کشیدن مجرمین به پای میز محاکمه انجام شده صحبت بکنید. این دادخواهی ها آیا در افغانستان نتیجه بخش بوده؟
به نام خدا، سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب شما. ببینیم، بحث جنایات جنگی یکی از جدیترین چالش هایی بوده که همیشه سر صدا های در افغانستان به همراه داشته. گروه های متعدد در جنگ های داخلی و همچنان جنگ هایی که بحث مداخلات بیرونی بوده در افغانستان متاسفانه دخیل بودن. در جنگ ها اصول و قواعدی هست که باید مراعات بشه و کسانی که در جنگ ها دخیل نیستن، متضرر نشن، آسیب نبینن و اگر خدای نکرده آسیب میبینن، نسبت به اونها دادخواهی وجود داشته باشه و اعاده حقوق باشه و عدالت در قسمت مجرمین جنگی به وجود بیایه. که من متاسفانه میخوام بگم در افغانستان در طول جنگ های متعدد توفیقی در این راستا وجود نداشته تا ما بحث عدالت انتقالی مطرح کنیم و کسانی که در جنگ ها دخیل بودن و کسانی که در جنگ ها متاسفانه آمدن عامل تباهی و بربدی مردم افغانستان بودن، از اینا پرسشگری به وجود بیاید، چی در سطح داخلی و چی کسانی که در سطح بین المللی بودن.
آقای سادات، خیلی از شهروندان افغانستان بر این باور هستند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان، چی در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و چه در 20 سال گذشته و حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در کشور، عامل بیشترین جنایات جنگی در این کشور بوده. در این باره صحبت بفرمایید.
حضور نیروهای خارجی هم در افغانستان حواشی به شدت زیاده داشت. بحث نیروهای استرالیایی غیر نظامی ها بر یک بار بستن، یا مثلا بمباردمان هایی که از سوی نیروهای آمریکایی بالای خانه های مردم صورت گرفته بود که همه تقریبا مستندسازی شده. اما موضوعی اخیری که شاهزاده هری مطرح کرده، ای آدم آمده گفته که در زمان ماموریت من تعداد کشتم، نگاهی به اینه که اینا مورای شطرنج بودن و ای استدلال کرده که بینوان دشمن به اونا نگاه میکردم، وقتی مثلا به اونا حمله کردم در حقیقت اونا هم همین حس داشتم، شاید بر من حمله میکردم. من فکر میکنم اظهارات از این نیاز به ای داره که یک پیگیری بشه، یک بحث نوی به وجود بیایه. اگر واقعا بحث مسائل مردمی مطرحه، کسانی که به واقع غیر نظامی بودن توسط یک فرد ولو هر کس باشه کشته شده باشن باید مورد پیگیری قرار بگیره، و اگر نه اگر بحث کشته شدن رهبران یا فرماندهان طالبا بوده خب یک بحث جداییه که اصولا این پیام داره که وقتی تو در جنگ هستی دشمن خور میکوشی به دشمن حمله میکنی همان طوری که دشمن میخواه به تو حمله کنه.
آقای سادات، در زمان اشغال افغانستان توسط دو ابرقدرت بزرگ از جمله شوروی و ایالات متحده آمریکا این چنین واقعات زیاد دیده شد. خیلی از افغان‌ها شکایت کردند از اینکه جنایات جنگی در این کشور اتفاق افتاده و باید بهش رسیدگی بشه. چرا نتیجه بخش نبوده و چرا این دادخواهی‌ها به نتیجه مطلوب نرسید؟
آنچه که بسیار مشکل بود مستندسازی و چیستی و چگونگی اتفاقاتی که افتاده بود میتونست باشه. متاسفانه از آنجایی که جنگ‌های نامتجانسی بود و طرفای جنگ به درستی مشخص نبود و هر کس ادعای خود داشت و در قسمت حقیقت‌یابی هم همیشه مشکلات وجود داشت، همکاری از سوی طرفای جنگ در این زمینه صورت نمی گرفت. شما می فهمیم نهادهای حقوق بشری زیاده می خواستن که عوامل جنایات جنگی در جنگهای 20 ساله نظام جمهوریت هم مشخص بشه، ولی خب متاسفانه ما همکاری نمی دیدیم. نی نیروهای خارجی حاضر بودن تا در این زمینه همکاری کنن و نی هم بستر به گونه مساعد بود تا با طالبان تعامل صورت بگیره و گروه های غیر نظامی وارد صحنه های درگیری بشن تا اونا بتونن منمو مستندات جمع آوری کنن و بر اساس شواهد یک دادخواهی هدفمندانه صورت بگیره. اینا از جدیدترین بحثا بود، از همه خاطر که شاید خیلی این مسائل انعکاس نکرده. حتی شما میفهمید اگر خود شاهزاده هری نمیماد اقرار و اعتراف نمیکرد همین موضوع هم شاید به نوع پوشیده باقی میموند. حالا اظهارات از این گونه یا مثلا اظهاراتی که توسط ارتش استرالیا چند سال قبل مطرح شد یا موارد دیگه‌ای که ما داشتیم در جنوب افغانستان اتفاق افتاد یا با مردمان هایی که صورت گرفت و بعد گفته شد اونها بسر اشتباهاتی بوده که مثلا صورت گرفته اشتباهات استخباراتی بوده، اینا هم پیام هایی میتونه داشته باشه تا چیستی و چگونگی از اینا به بررسی صورت بگیره. من فکر میکنم بس عدالت انتقالی بحثی نیست که شما وقتی مثلا همان زمانی که یک حادثه اتفاق میفته همان زمان به دنبال بریم، حالا که یک سلسله بحثا تازه شروع شده یا مثلا بعضی اظهارات از سوی مثلا مقامات انگلیسی در این زمینه مطرحه، خیلی خوبه که من فکر میکنم این به عنوان یک بس باز بشه و کسانی که متضرر شدن از این حادثه اگر واقعا غیر نظامی بودن بس مسائل پرداخت غرامت و مسائل از این گونه مطرح باشه، یعنی عدالت خواهی همه جانبه صورت بگیره.
از شما ممنون و سپاسگزار هستم. سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان.
حکومت طالبان اسامی 10 رسانه‌ای را که به صورت غیابی محاکمه می‌شوند منتشر کرد. ظریف کریمی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرد مدیران روزنامه‌های 8 صبح، صبح کابل، اطلاعات روز، راه مدنیت، خبرگزاری‌های آماج نیوز، خبرگزاری افغان، رها، افق، پیشگو و سایت نیمروخ به صورت غیابی محاکمه می‌شوند. این رسانه ها با تبلیغ علیه حکومت طالبان و تفرقه افکنی و طرح اتهامات علیه این گروه بدون سند و مدرک متهم شدند. در گزارش ها به زمان محاکمه این رسانه ها اشاره نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که در اولین سال حکومت طالبان در افغانستان 245 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را ثبت کرده است. در این مدت حداقل دو فعال رسانه افغانستان نیز به دلیل خشونت جان خود را از دست دادند. همکارم خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های جاهد دیگر تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده های رادیوی وزین شما. از شما خدمت شما که آزادی بیان و مطبوعات در قرن که ما زندگی داریم چهارمین قدرت است و میتونه که افکار عمومی را به شکل درستش مدیریت کنه، آگاهی و بالندگی را بر جامعه و بر مردم باستاب بده جامعه‌ای که نقد نباشه، جامعه‌ای که انتقاد نباشه، او جامعه یک جامعه تاریک است. افغانستان خوشبختانه در طی 20 سال گذشته مراحل مختلف آزادی بیان تجربه کرد، رسانه‌های مختلف، نوشتاری، شنیداری، تصویری در این جد عرض وجود کرد و بر مردم آگاهی را داد و موارد را به خود مردم داد که مردم نسبت به 20 سال گذشته بسیار متفاوت شدند و یک آگاهی و بلندگی خوب به خود مردم داده شد. شما بهتر می فهمین که آزادی بیان، مؤلفه آزادی بیان در هر کشور با در نظر داشت شرایط عینی و ذهنی و با در نظر داشت منافع ملی و امنیت ملی کشورها تبعین پیدا میکنند. در 20 سال گذشته متاسفانه گاهی اوقات برخی رسانه ها همین موارد را که باید منافع ملی افغانستان و سلامت روانی مردم باشه ایره در نظر نمی گرفت. و شما بهتر می فهمین که پس از تحول در سطح نظام یک تحول ارزشی شکل گرفت. دوره جمهوریت که یک سیستم و روال خاص را و دیدگاه خاص را نسبت به رسانه ها داشت و امارت اسلامی افغانستان که امروزه سکاندار قدرت در افغانستان است، اینا هم پالیسی خود، برنامه خود در روشنایی با سیاست ها و پالیسی کلان خود داره. ما از یک طرف در این محدود شدن بعضی رسانه ها و وضع محدودیت بر برخی رسانه ها متاسف هستیم، از جانب دیگه باید یک خطوط اساسی و ارزشی برای رسانه ها کشیده شود و منافع ملی افغانستان تعریف تبیین شود که با در نظر داشته این تعریف ها رسانه ها بتانه نشرات داشته باشه و بتانه در تنویر افکار عمومی مردم افغانستان نقش سازنده را ایفا بکنن. و در صورت برخی نشرات و رسانه هایی است که خارج از افغانستان فعالیت داره و در برابر نظام تبلیغات داره و این تبلیغات طبعا که متمی خاطر کسایی که در قدرت و در نظام حکومت است قرار نمیگیرم. ولی به هر صورت آزادی بیان امروز یک واقعیتی است که از او کس انکار کردن نمیتونه. در افغانستان هم اگر ما خواسته باشیم که جامعه ما، مردم ما طرف رشد و بلندگی بره، باید ما به نقش مؤثر رسانه ها عرض قائل شد.
جناب استاد بفرمایید که این گونه اقدامات حکومت طالبان که باعث محدودیت فعالیت رسانه ها و همچنین بحث صدمه دیدن به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات میشه، با چه اهداف و با چه برنامه های از سوی حکومت طالبان روی دست گرفته شده و چه تبعاتی را میتونه هم برای مردم و هم برای حکومت طالبان داشته باشه؟
شما بهتر میفهمین که هر نظام برای خود خطوط سرخ و خطوط قرمز داره. شاید برخی نظام ها یک سینه صدر و یک سینه باز برای پذیرش انتقادات داشته باشد و او حکومت و او جامعه طبعا یک مراحل طبیعی آزادی بیان تجربه کرده. متاسفانه افغانستان در 30 سال گذشته در جنگ ها و در متن بحران ها قرار داشته و وقتی که یک نظام پس از جنگ شکل بگیره چالش ها و کلنج های طبعا وجود می داشته باشه. نظر ما خیلی است که باید امارت اسلامی افغانستان نسبت به آزادی بیان، آزادی مطبوعات و نقش رسانه ها باید با یک سینه صدر و با یک سینه باز نگاه بکنه، انتقادات سالم بپذیره. او مواردی که یک نقض صریح در برابر منافع ملی افغانستان نداشته باشه به این تمکین بکنند. اگر به این موارد نظر مثبت نداشته باشه و یک دیدگاه انعطافی نداشته باشه، طبعا یک چلنج برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها برشمرده میشه.
محفل گرامی داشت از شخصیت استاد زرکوب، نویسنده و شاعر افغانستان، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز. انجمن پایندان با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه و همچنین مؤسسه خردسرای فردوسی ظهر امروز محفل یادبودی با عنوان قریب هزار آرزو به یاد استاد فضل الله زرکوب، نویسنده و شاعر تازه در گذشته افغانستان، در محل دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرد. در این محفل افرادی چون دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد محمد کاظم کاظمی، جناب داوود عرفان، دکتر یامان حکمت تقی‌آبادی، جناب مصباح و همچنین جناب جبرئیلی از جمله کسانی بودند که به سخنرانی پرداختند. سخنرانان در این محفل به ابعاد مختلف شخصیت استاد زرکوب پرداختن و بارزترین ویژگی ایشان متواضع بودن ایشان در برخورد و ارتباط با دیگران، چه کسانی که از آنها کوچکتر بودند، چه کسانی که از آنها بزرگتر بودند، یادآور شدند. همچنین دکتر محمد جعفر یاحقی و استاد محمد کاظم کاظمی اشاره کردند که استاد فضل الله زرکوب نقش بسیار بسزایی در شعر و ادب پارسی در افغانستان داشتن. بخش از متنها و شعرهای ایشان در محفل قرائت شد و استاد محمد کاظم کاظمی و سایر سخنرانان امیدوار بودند که سایر شعرها و نوشته های ایشان نیز به زودی به همت اهالی ادب و دوستداران شعر افغانستان به چاپ برسه. در پایان این مراسم سخنرانی دکتر خلیل الله افضلی از کشور افغانستان نیز به صورت فیلم پخش شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، شهر مشهد مقدس.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. موقتا از حضورتون مرخص می شوم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم این هفته هم با برنامه آینده روشن همراه ما باشید.
پرداختن به شرکت‌های دانش بنیانی که از اون اساسی ترین کارهاست، این جزء اولویت هاست، باید به این پرداخت.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته با معیارهای شناسایی شرکت‌های دانش بنیان و شاخص‌های تشخیص این شرکت‌ها در ایران آشنا شدیم. در این برنامه ابتدا انواع شرکت‌های دانش بنیان را بررسی خواهیم کرد و سپس با شرکت‌های دانش بنیان و نوع فعالیت آنها در ایران آشنا خواهیم شد. یکی از مهمترین وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ایران از ابتدای تشکیل آن در روند توسعه علم و فناوری این کشور تکمیل نظام ملی نوآوری و تمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه بوده است. طبق اطلاعات کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در سال 1399 در مجموع 5965 شرکت دانش بنیان در ایران وجود دارد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کند. بر اساس اطلاعات موجود، سه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و برق و الکترونیک بیشترین میزان فراوانی حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در ایران را شامل می‌شوند. البته در حوزه‌های دیگری مثل دارو و فرآورده‌های درمانی، فناوری‌های شیمیایی، تجهیزات پزشکی، کشاورزی و غیره نیز شرکت‌های دانش بنیان در ایران به فعالیت می‌پردازند که دستاوردهای بزرگی را نیز محقق ساختند.
دانش یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به شمار می آید و از جمله منابعی است که می توان بدون کاهش و استهلاک از آن استفاده کرد. یعنی برخلاف سایر منابع فیزیکی مثل سرمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن از کمیتش نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد. بنابراین در مدل های جدید رشد اقتصادی، دانشی که البته کاربردی باشد به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در بهره‌وری و رشد اقتصادی مطرح می شود. به عنوان نمونه یک حافظه جانبی رایانه را در نظر بگیرید. شاید بتوان گفت موادی که برای تولید این وسیله پرکاربرد مصرف می شود کمتر از 500 ریال ارزش داشته باشد. اما قیمت این محصول در بازار 1000 برابر آن است. چرا که شرکت دانش بنیان تولید کننده این حافظه ها در حقیقت در حال فروش دانش نهفته در آن است و این یعنی سود سرشار اقتصادی. بنابراین اقتصاد دانش بنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه و کاهش نابرابری در توزیع درآمد خواهد داشت. اصطلاح اقتصاد دانش بنیان گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است، تا آنجا که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند. نکته مهم این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم به کارگیری آنها در تولید منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، تبدیل ایده ها به فناوری و تجاری سازی علم. بنابراین برای رسیدن به اقتصاد مقاوم باید صنعت با دانشگاه آشتی کند و بهترین راه تکیه بر شرکت های دانش بنیان به عنوان حلقه اتصال دانشگاه با صنعت است و این یعنی تقویت صنعت، کشاورزی و در یک کلام افزایش تولیدات کشور.
شنوندگان گرامی، قبل از معرفی شرکت‌های دانش بنیان در ایران ابتدا لازم است بدانیم این شرکت‌ها از نظر مرحله کسب و کاری و سطح فناوری محصول یا خدمات در ایران به دو دسته کلی شرکت‌های نوپا و شرکت‌های تولیدی تقسیم می‌شوند. منظور از شرکت‌های نوپا که به سه دسته نوپای 1، نوپای 2 و نوپای 3 تقسیم بندی می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که از نظر مراحل تجاری سازی در ابتدای مراحل کسب و کاری خود می‌باشند و شرکت‌های تولیدی نیز که به دو دسته شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و نوع 2 تقسیم می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که محصول تولیدی دانش بنیان آنها از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار می‌باشند. این شرکت ها از همه مزایا و حمایت های قانون دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران بهره مند خواهند شد. همکنون بیشترین شرکت های دانش بنیان در ایران از نوع شرکت های تولیدی است که از مجموع 5965 شرکت دانش بنیان بیش از دو سوم آنان را شامل می شود. با ادامه برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. تا این بخش از برنامه با تعاریف، ویژگی ها و انواع شرکت های دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. از این به بعد و در خلال چندین برنامه مهمترین شرکت های دانش بنیان در ایران و نوع فعالیت آنها را به شما شنوندگان گرامی معرفی خواهیم کرد. نخستین شرکت دانش بنیانی که میخواییم شما را با آن و حوزه فعالیتی آن آشنا کنیم شرکت دانش بنیان پویاست. شرکت پویا قدیمی ترین شرکت دانش بنیان فعال ایرانی است. انتظار از شرکت های دانش بنیان این است که عمر زیادی از آنها نگذشته باشد، اما این شرکت قدیمی است و در سال 1361 هجری شمسی در تهران به ثبت رسیده و 100% خصوصی است. این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سامانه های بانکی و تولید دستگاه های خودکار خدمات بانکی یا ATM با تمرکز بر ارائه راه حل های جامع فعالیت می کنند و از همکاری تمام وقت نزدیک به 200 پرسنل که اکثر آنان را متخصصین نرم افزار و سخت افزار تشکیل می دهند بهره‌مند است. شرکت پویا همواره در زمره شرکت‌های مطرح خصوصی کشور ایران در عرصه فناوری اطلاعات بوده و مسعود مرتضوی مدیرعامل این مجموعه از بنیانگذاران انجمن شرکت‌های انفورماتیک و سپس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ایران است. تجربه طولانی و شناخت عمیق این شرکت از نیاز بومی بانک‌ها موجبات بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های لازم برای طراحی، تولید و ارائه سامانه‌های بانکی را فراهم آورده است. پویا مجموعه‌ای از بهترین معماری‌ها، متدولوژی‌ها و ابزارهای تولید نرم‌افزار را به کار بسته است تا بهترین خدمات را ارائه کند. اعتقاد به کیفیت و اتکا به توان تخصصی نیروهای کارآمد و همچنین ثبات مدیریتی رمز پویایی شرکت پویا است. شرکت پویا در سال 1394 در بالاترین سطح از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان شرکت تولیدکننده کالا و محصولات دانش بنیان قرار گرفت و در حال حاضر در حوزه بانکداری و پرداخت اولین و تنها شرکت دارای این عنوان است. به طور کلی محصولات کلیدی شرکت دانش بنیان پویا با دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خودبانک های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و سامانه سویچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور ایران امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حداکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوره سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه تلاست با مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی و توسعه و پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه انگلیسی AFAQ در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین ICT در سال 2014، دریافت گواهینامه کیفیت سیستم مدیریت طراحی و توسعه و پشتیبانی نرم افزار از مؤسسه انگلیسی AFAQ EAQA در سال 2001 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخار است که نصیب این شرکت شده است.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند تویی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند تویی. ایران با تو هم پیمان شدم زیبا، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته آینده روشن در همین جا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد باز هم درباره اقتصاد دانش بنیان در ایران و وضعیت آن با شما صحبت خواهیم کرد. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند، همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دایی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. به ساعت 6:50 دقیقه رسیدیم و دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه زنده انعکاس را تقدیم شما دوستان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش طالبان به اعترافات شاهزاده هری و جزئیات قرارداد طالبان با یک شرکت چینی در گفتگو با سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در واکنش به اعترافات شاهزاده هری گفت اشغال افغانستان از سوی غرب واقعا لحظه نفرت انگیز در تاریخ بشریت است و اظهارات شاهزاده هری تصویر کوچکی از تجربه ترومای افغان هاست که بیگناهان به دست نیروهای اشغالگر بدون هیچ مسئولیتی کشته می شدند. رسانه‌های بین‌المللی پیشتر گزارش دادند کتاب خاطرات شاهزاده هری، افسر انگلیسی که در افغانستان مأموریت‌های نظامی انجام داده، منتشر می‌شود. در این کتاب با قتل‌هایی که در افغانستان مرتکب شده اعتراف کرده و گفته که نه به آن افتخار می‌کنم و نه از انجام آن شرمنده است. رسانه‌های انگلیسی همچنان به نقل از شاهزاده هری گزارش داده بودند که در گرما و سردرگمی جنگ با آن 25 نفر به عنوان اشخاص فکر نمی‌کردم. آنها مهره‌های شطرنجی بودند که از صفحه حذف می‌شدند. انس حقانی، یکی از چهره‌های شناخته شده دولت موقت طالبان، هم به اعتراف شاهزاده هری واکنش نشان داده و گفته اونایی که کشته شدند مهره‌های شطرنج نبودند، انسان بودند. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، هم گفته که